بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وقيل إنما يصح هذا الزمان من البايع. بحث در ضمانت به این مسئله رسید که اگر فردی ضامن بشود عهدت و سمن رو اشکال نداره، یعنی اگر یک مشتری نگران از این نکته چه شاید این مبیعی که بایع میفروشه دزدی باشه، سمنی که من به اون میدم سمن من به دزد داده میشه و فردا صاحب مال پیدا بشه مالش رو بر میداره و من سمنم همینطوری از دست میره، یک فردی میاد ضامن میشه عهدت و سمن رو، جبران سمن رو، گفتیم اشکال نداره. متفرع بر این بحث ضامن بشود عهده غرامات رو، این چه مال غیر در اومد، مثلا خونه بود یا باغ بود، این مشتری بعد از خرید در این خونه سرمایه گذاری کرده، در این باغ سرمایه گذاری کرده، درخت کاشته، در خونه ساختمان درست کرده، تعمیرات کرده. خب وقتی مال غیر در اومد، غیر از اون بحث سمن چه گفتیم اشکال نداره، این فرد بیاد مثلا غرامت بگیره، اجرت این خونه رو بگیره، چون مال غیر دیگه، من یک ماه در این خونه ای که خریدم در مال غیر سکونت کردم، درسته به ظاهر خریده بودم ولیکن یک ماه در مال غیر انتفاع کردم، دزد به من فروخته بود، یا سرمایه گذاری هایی چه کردم، تعمیرات کردم، این غرامت ها چه از باب انتفاعات باشه چه از باب سرمایه گذاری ها باشه، آیا فردی میتونه ضامن اینها هم بشه برای من؟ من نگرانم، میگم شاید مال غیر در اومد. فرمود بله میشه، فل اقوا جوازو، چون اینجا درسته هنوز من فرد مشغول ذمه نشده، یعنی دزده مشغول ذمه نیست، بدهکار نیست، فرد از طرف این بایع میخواد ضامن بشه دیگه برای مشتری، این هنوز معلوم نیست، این بایع دزده، یک مالک اصلی غرامت خواهد گرفت، ثانیاً بعد این بایع بدهکار میشه به اون مشتری و بعد از این مرحله سوم فردی میاد این بدهی رو ضامن میشه. هنوز معلوم نیست، بعضیا گفتن زمان و مالا یجبه. مرحوم شهید اول که فرمود فل اقوا جوازو، شهید ثانی دلیلی چه آورد، فرمود عقد زمین ساز این شده به اعتبار اینکه فروش مال غیر زمین ساز این غرامت شده، انگار سبب و زمان هست، خود زمان بدهکاری نیست، بدهکاری بعد از این هست طرف، یعنی صاحب باغ صاحب خونه بیاد غرامت بگیره از من، اون موقع بدهکاری میاد بر بایع، اما سبب این بدهکاری چه عقده فروش مال غیره هست، به اعتبار سبب و زمان سبب بدهکاری میشه ضامن شد. قول سوم این است نه، اگر بایع ضامن بشه اشکال نداره، غیر بایع شخص ثالث اشکال داره، شخص ثالث همان اشکال میاد زمان و مالا یجب، اما برای بایع عیبی نداره. اشکال این نکته این است که البته این اشکال رو شهید ثانی اشاره نکرده، ولیکن این اشکال واضح تره، اصلا اینجا زمان صدق نمی کنه، زمان نقل و ذمه الی ذمه است. الان برای خودش ضامن میشه، فردا هم صاحب مال پیدا بشه و از من مشتری غرامت بگیره، بایه بدهکار دیگه، خود بدهکار برای خودش ضامن میشه. این اشکال اساسی این است، اصلا اینجا زمان صدق نمی کنه. شهید ثانی اشکال دیگری میکنه، چون استدلالی که بر صحت از طرف بایه کردن اینه که این خب در هر حال این ضامن خواهد شد دیگه، بدهکار خواهد شد، یعنی اگر مال فرض کنیم مال غیر در اومد و غرامت اومدن از مشتری گرفتن، در هر حال این بایه بدهکار میشه، ضامن میشه. البته ضمانت قهری چه اشکال داره؟ همراه ضمانت قهری این ضمانت عقدی هم تأکید اوست، پس بایه میتونه ضامن بشه. من اون جواب اساسی رو دادم که اصلا اینجا بحث زمان درست نمیشه، نقل و ذمه نیست. شهید ثانی جواب دیگری میده، میگه خب اینا دو تا مقام جدایی هن. این چه زمان قهری میشه لا یلزم بر این چه زمان عقدی هم میشه. زمان عقدی شرایطی داره، یکی از اون شرایطش این است که حین زمانت طرف بدهکار باشه. هنوز حین زمانت طرف بدهکار نیست، زمان و مالایجب صدق میکنه. اگر اون تحلیلی رو نکنیم که به اعتبار سبب بدهکاری اینجا مالایجب نیست، چون سبب بدهکاری و اون فروش مال غیره اون کفایت میکنه برای ضامن شدن. اونو تحلیل کنیم دیگه فرقی بین بایه و غیر بایه از این لحاظ پیدا نمیکنه. از اون لحاظ ضامن شدن بایه اصلا ضامن شدن نیست، از اون لحاظ فرق میکنه، چون ضامن شدن یعنی بدهکاری غیر رو ضامن شدن چه نقل و ذمه بشه. انسان بدهکاری خودش رو ضامن بشه چه لا منالا. این بحثم از این جهت، این قسمت رو بخونیم. میفرماید و قیل انما یصح هذا الزمان من البایه، این زمانت از بایه صحیحه، یعنی ضامن شدن غرامات، جبران اونی که مشتری سرمایه گذاری کرده و بعدن مالک اومده سرمایه گذاری ها رو خراب کرده، درخت کاشته بود درخت و چنده، تعمیر کرده بود تعمیراتش از دستش رفت. اینا گفتن با یه ضامن به ششگال نداره، لأنه ثابتون علیه به نفس العقد، چون این زمانت لأن الزمان ثابتون علی البایه، برای این بایه ثابت است به خود عقد، چون فردی که مال غیر رو میفروشه دیگه این زمانت قهری میاد. و این لم یزمن، ولو زامنم نباشد، یعنی زمانت عقدی هم انشاء نکرده باشد، زمانت قهری میاد، چون دزد هرچه خسارات بر این مشتری زده زامنه، یک نوع فریب داده دیگه. المغرور یرجع الی من غره، فریب خورده رجوع میکند بر کسی که فریب داده. پس این ضمانت قهری اتفاق خواهد افتاد. فیکون زمانه تأکیدن، این ضمانت بایه به شکل ضمانت عقدی، اینا میشه تأکید ضمانت قهری و هو ضعیفون، این گیله ضعیفه. چرا؟ چون اینا دوتا مقوله جدایی هن. زمانت قهری یه مقوله است، زمانت این عقدی مقوله دیگری است. مثلا من الان بیام بگم که من اگر اتلاف کنم مال تو رو ضامن میشم، این نمیشه گفت، چون هنوز اتلاف نکردی، ولیکن اتلاف کنی ضامن میشی، اون زمانت قهری میاد. زمانت عقدی نمیتونی درست کنی قبل از اتلاف. چرا نمیتونی؟ چون هنوز بدهکاری باید باشه. در زمانت عقدی فرد باید بدهکار باشه که شخص دیگری بیاد اون بدهکاری رو به خودش منتقل کنه. لأنه لا یلزم من زمانه لکن،
چون لازم نمیاد از زامن بودن بایه، این زمان زمان قهری مراده، از زامن بودن بایه لکونهی بایه ان مسلطن علال انتفامت جانن، چون این بایه بایه ای بوده، معنای بایه این است که تسلط داده با فروش با تملیک بر انتفامت جانن، یعنی منی که خونه رو فروختم معنای فروختنم این است به مشتری تسلط دادم که از این خونه مجانا استفاده کن، سرمایه گذاری هم کنی، مال خودت، سکونت هم کنی، مال خودت، چون دیگه فروختم به این. معنای جمله بی اینه، فروش اینه، ولی چون دزدم وقتی انتفاع مجانی بردن رو انشا کردم بعدم مالک اومد غرامت گرفت، باید من ضامن باشم، چون این حرفای من انتفاع مجانی همش دروغ بود، فریب بود. چون وقت پس زمان قهری میاد، میگه از ضامن شدن قهری که جهتش اینه است که من دزد مسلط کردم، تسلط دادم به این که من انتفاع ببره، من موجب انتفاع مجانی او شدم، در این حال الان مجانی نشد. این زمانت قهری لازمش این نیست، زمان هو به عقده، اینو مرفوع باید بخونید، لا یلزم من زمانهی زمان هو به عقده. این که این بای زامن باشد با عقدش، زمانت قهری لازمش زمانت عقدی نیست، بس تأکید نیست برو. ما عدم اجتماع شرایطی، در حالی که شرایط این زمان عقدی موجود نیست، التی من جملتها کنهو ثابتن حال از زمان، از جمله اون شرایطی نست این زمانت کنهو ثابتن ها، در حال زمان اون ذمه ثابت باشد، در حال زمان اون بدهکاری ثابت، اون استحقاق ثابت باشد. خب فایدهش چیه؟ این بحث بعدی علا فرض صحته، یعنی این گیله رو قبول کنیم ادامهش این بحثه، و الا شهید ثانی این ادامه بحث رو با نظریه خودش نمیتونه ادامه بده. فایدهش چیه؟ میفرماید فایدهش این است انگار دوتا از دو جهت میتونه مشتری رجوع کنه به بایه، از جهت زمانت قهری، از جهت زمانت عقدی. دو جهت فایدهش این است اگر به فرض از یه جهتی اسکات کرده بود حقش رو، اون یکی دومی میمونه، چون دوتا امتیاز داشت، یه امتیازش سوزانده بود اون یکی. مثلا فرض کنید فردی دوتا خیار داره در یه معاملی، هم خیار مجلس داره هم خیار شرط داره، هم خیار حیوان داره هم خیار مجلس داره هم خیار شرط داره. خب اگر در حین معامله مثلا با اسکات خیار حیوان معامله کرده بود ولیکن خیار شرطش موجوده، از اون جهت میتونه مراجعه کنه. خب اینجا هم بشه و تظهر الفائده، این فایده ظاهر میشه، لو فی ما لو اسکت المشتری، جایی که مشتری اسکات کند از بایه، حق رجوع به سبب بی، به سبب بی رو اسکات کند عیب نداره، اون ضمانت قهری از بین میره، ضمانت انشائی عقدی پابرجاست. فیبقا له الرجوع به سبب زمان، برای این مشتری، له یعنی للمشتری، رجوع باقی میمونه، حق رجوع دارد به سبب این عقد و زمانی که بسته. لو گلنا به صحته، البته اگر به صحت این عقد و زمان قائل بشوی، چما لو کان له خیاران فاسکت احدهما، چنانچه این فرد مثلا فرض کنید مشتری دوتا خیار داره، یکیشو اسکات کرده، خب حق رجوعش اسکات نشده، از حیث اون یکی خیار میتونه رجوع کنه. خب اینجا یه بحث دیگری هم مطرح میکنه در ادامه. ببینید تا به حال عرض کردیم فرد میتونه بیاد به مشتری بگه من عهدت و سمن رو ضامنم، یعنی جبران سمن رو. گفتیم این هیچ مشکلی نداره. بعد ادامش گفتیم آیا غرامت ها رو هم ضامنم یا نه میتونه بگه؟ شهید اول گفت اشکال نداره به اعتبار اینکه عقد زمین ساز این ضمانت. البته سه تا گل بود که توضیح داد. بازم میاد میده که من ای به اینو ضامنم، اگر این مبیع چلان خریدی نگران نباش، معیوب در اومد من ضامنم، یعنی به این بایه مراجعه هم نکن، به من مراجعه کن من عرششو بدم. میدونی چه؟ اگر مال معیوب در اومد در یک بی، خیار عیب است. خیار عیب برخلاف سایر خیارات چه ثنائی ثلاثیه، سایر خیارات ثنائیه. میتونی مثلا اگر جران خریده ای میتونی معامله رو فسخ کنی یا راضی بشی به این معامله. اما اگر معیوب در اومد اون خیار قبله، اما اگر معیوب در اومد میتونی امضا کنی همین معامله رو، راضی بشی، میتونی معل عرش امضا کنی، اون عیب عرشش چقدره بگیری، میتونی هم فسخ کنی ثلاثی. اشکال کننده میخواد بگه چه هنوز چه بایه بدهکار نیست، چرا این شخص میتونه ضامن بشه؟ زمانی بایه بدهکار عرش میشه چه فسخ نکنه، بیاد اینو انتخاب کنه، عرش رو انتخاب کنه. شاید اون مشتری فسخ رو انتخاب کرد، بعد از انتخاب معلوم میشه بدهکار عرش هست بایه یا نه. پس هنوز بدهکار نیست، چجور فردی میاد ضامن میشه از بایه نسبت به عرش؟ اصل اشکال اینه چه زمان و مالایجبه در بحث خیار عیب. ایشون میگه نه، اینجا همه چشکالی ندارد. شهید ثانی میفرماید چون حین عقد معیوب بوده، مال عیبی رو فروخته دیگه فروشنده، همین معیوب بودن عرش ایجاد کرده، البته به شکل اختیاری مثل واجبات تخییری است دیگه. واجبات تخییری این معناش نیست در حین عمل معلوم میشه کدومش واجبه، در هر دو به احدهما واجبه، یعنی وجوب به هر دو تعلق یافته. در علم اصول خونده اید در سقوط هر کدام از اینها را انجام داد اون یکی ثابت میشه. اینجا هم فرد که مال معیوب رو فروخته، این که میتونه فسخ کنه مشتری یا میتونه عرش بگیره، هر دو از حین عقد اومده، اما یکی رو انتخاب کرد اون یکی از بین میره. پس اینطور نیست بعد از انتخاب میاد، قبل از انتخاب من حین عقد هر دو هست به شکل تخییری، چون هر دو هست میشه ضامن شد. و نظیر و زمان غیر الباره در اچل غرس، نظیر ضامن شدن غیر بایه جبران درخت هست، نظیر این فرع قبلیست. زمانه عهدت المبی لو زهر معیبه، زمان جبران مبی، یعنی جبران مبی به این اعتبار که عرش رو ضامن بشود از طرف بایه، اگر این مبی معیوب در اومد. پس فیطالب المشتری بالعرش، و مشتری هم عرش رو مطالبه کرد. نظیر اوست. چرا نظیر اوست؟ میگه لانه جزء من الثمن، قبلا خونده ایم این عرش جزئی از سمنه، یعنی عرش به این اعتبار است اون سمنی که شما در قبال مبی داده اید، چون مبی معیوبه یه قسمتش پس بدون سمن شما، بدون معوضه، بدون عوضه، شما سمن داده یه قسمتشو، اون قسمت به شما از مبی چیزی ندادن، مثلا یک دهم مبی الان به شما ندادن، خب این سمن رو بر می گردونن به عنوان عرش، بس جز امن از سمنه ثابتون وقت از زمان، در حین زمانم ثابته، ولو تخییریه ولی در حین زمانم ثابته. خب اونایی که گفتن نمیتونی زامن بشی، اونا چیکار کردن؟ و وجه و عدم، وجه عدم و زمان هنا در بحث خیار عیب، ان الاستحقاق له انما حصل بعد العلم بالعیب، استحقاق للعرش، این که مشتری مستحق عرش است بعد از چند مرحله میاد، از حین عقد نمیاد، حاصل میشه بعد از این که مشتری عالم به عیب شد، این اولا، و اختیار اخذ العرش و عرش رو اختیار کرد، اینم ثانیاً، در حالی که واو حالی است، و الموجود من العیب حالت العقد ما کان یلزمه تعین العرش، در حالی که اونی که از عیب موجود بود حین عقد لازمش متعین بودن عرش نبود، چه یعنی درسته حین العقد عیب موجود بود ولیکن لازمه موجود بودن عیب این نیست، عرش متعینه، ممکنه طرف فسخ کنه، بل التخییر بینه و بین العرش و بین الرد، همان ثلاثی بودنه، از او استفاده میخواد بکنه، چه پس مالم یجب نیست، هنوز ذمه بایه بدهکار نیست، چون عرش و معلوم نیست انتخاب کنه، فلم یتعین العرش الا بعد از زمان، عرش بعد از زمان میاد، یعنی چه عرش بعد از زمان میاد؟ چون طرف اول باید این علم به عیب پیدا کنه، بعد از علم به عیب تأمل کنه و انتخاب کنه، انتخاب چد اون موقع بایه زامن میشه، این زمان یعنی زمان قهری یعنی بدهکاری، پس شما میتوانید بعد از بدهکاری بایه از طرف بایه زامن بشید، این تحلیل اونهاییست که میخوام بگن که نمیشه اینجا زامن شد. شهید ثانی میگه نه میشه زامن شد، شما واجب تخییری رو خوب معنا نکردید، واجب تخییری من حین العقد میاد، فقط یکی رو عمل کنی اون یکی از بین میره، مثلا وقتی میگیم یا این واجبه یا این، یا نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر، اینطور نیست حین العمل وجوب برای اونا میاد، هر دو واجبون، وجوب به هر دو تعلق یافته، اما به شرط عدم سقوط با عمل به اون یکی، ولی واجبون الانم واجبون، اون یکی هم الانم واجب، بل حق انه احد الفردین ثابتین تخییرا حال البی، حق این است این عرش یکی از اون دوتا فردیسه ثابت شده به شکل تخییری زمان بی، وقتی این مال معیوب بوده مال معیوب ثابت میکنه یا فسخ رو یا عرش رو، هر دو رو البته به شکل تخییری، فیوسف و به ثبوت قبل اختیاری، پس میشه وصف ثبوت داد به این عرش، عرش ثابته اما به شکل تخییری ثابته، نه اینکه بعد از انتخاب ثابت میشه، بعد از انتخاب فعلیتش به این نفس اون یکی رو ساقط میکنه، نه اینکه این ثابت میشه، هر دو ثابتن، فیوسف و به ثبوت قبل اختیار العرش، تا چه افراد الواجب مخیر، مثل افراد واجب مخیر، در واجب مخیر در علم اصول به چه نحو بحث میکنن که وجوب به همه این افراد واجب مخیر تعلق یافته، فقط بحث سقوط وجوب است که یکی رو عمل کرد اون یکی ها ساقط میشه، ولی از لحاظ وجوب به همه تعلق یافته. بعد از این فرع، یه فرع حقوقی مطرح میکنه، ببینید مضمونون له به زامن میده تو زامن شدی ولی پرداخت نکردی، آخه به دهی طرف رو پرداخت نکردی، زامن میده من پرداخت کردم شما یادت رفته، پس اختلاف بین پرداخت کردن زامن به دهی را و پرداخت نکردن، این مضمونون ان میاد شهادت میده، میگه من دیدم پرداخت کردم، آیا شهادت مضمونون انه قبول است در این مقام یا نه. مثلا یکی از دوتا شاهدش این فرد. ایشون میفرماید مجر در موارد تهمت، یعنی مورد اتهام باشه چه به نفع خود شهادت میده، در بقیه موارد اشکال ندارد. موارد اتهام رو فردا میخونیم، اما اصل مسئله اشکال ندارد. چرا؟ چون این ضمانت یکی از این دو قسمه، یا ضمانت تبرعی یا ضمانت درخواستی از طرف مضمونون انه. ضمانت تبرعی باشه که هیچ ربطی به این بدهکار قبلی نداره، بدهکار قبلی از بدهکاری خارج شده، اونی که بدهکار است بالفعل این ضامنه. الان این شهادت بدهد پرداخت کرده یا شهادت بدهد پرداخت نکرده، هیچ خیر و ضرری به این مضمونون انه نداره، چون دیگه بدهکار نیسته و این فردم حق رجوع به او نداره چون تبرعا ضامن شده، انگار اصلا بدهکار اینه. اما اگه ضمانت تبرعی باشه بر این شهادت، بر علی تبرعی نباشد، این شهادت بر علیه خودش یک نوع، یعنی انگار ضامن حق پیدا میکنه مراجعه کنه به این فرد بگه چه تو چه گفتی من ضامن بشم، ضامن شدم، خودت هم الان شهادت دادی که من پرداخت کردم، پس پولی که من پرداخت کردم به من بده، من ضامن شدم با درخواست تو. پس شهادت بر علیه خودشه، بر له خودش نیسته بگیم شهادتش قبول نیست. در هر حال یا هیچ شهادت بر علیه له نیست، بر اون شاهده، یا بر علیهشه. در هر حال در هر دو صورت شهادتش قبوله، بر له خودش شهادت نداده، زینف نبوده. میفرماید لو انکر المستحق القبضه، اگر مستحق، یعنی اینجا مستحق مضمون له، یعنی اون به طلبکار، قبض از ضامن رو انکار کنه، بگه به من اون بدهی رو ندادی، ام فشهد علیه الغریم، این بدهکار بیاد شهادت بده. منظور از غریم اینجا یعنی اون بدهکار سابق، اون چه ضامن از او بدهکار شده، از ضمانت رو بر عهده گرفته و هو المضمون نه قبل، ایشون میفرماید قبوله. البته بعدن یه قیدی میزنه دیگه، ما عدم تهمه چه بعدن خواهیم خون، لانه ان کان آمرن به زمان، اگر این مضمونون ان دستور داده بود به ضامن شدن، اینجا چه خودش اعتراف میکنه پرداخت کرده، یعنی میخواد بگه چه میتونی به من مراجعه کنی و پول تو بدم، فشهادته علیه شهادتون علی نفسه، این چه شهادت داد بر این قبض، شهادت این مضمونون ان علال قبض شهادت بر علیه خودشه در حقیقت، به استحقاق رجوع علیه، به این چه این ضامنه میتونه مراجعه کنه بر این و چون پرداخت کرده ازش بگیر، و شهادتون لغیرهی، شهادت لغیرش هم هست، بله برای این مضمونون، برای این ضامن شهادت میده، فتسمه، حرفش شنیده میشه، چون حرف انسان زمانی شنیده نمیشه چه خودش زینف باشه، اینجا زینف دیگریه، خودشم متضرر میشه در یه معنایی، به زامنه میگه چه میتونی به من رجوع کنی، و این کان از زامنه متبرعنن، اما اگر اومدیم و زامن از متبرعن از او زامن شده، یعنی این زامن از تا حق رجوع نداره چون از خودش ضامن شده، اینجا هم درسته نفع میبره ضامن از این شهادت، ولیکن خود این شاهد چه مضمونون انه چه نفع نمیبره، شاهد زی نفع نباید باشه، فلا مانع من قبولها، هیچ مانعی از قبول این شهادت نیست، لبراعته من الدین، چون این مضمونون انه بری ادینه، وقتی طرف ضامن شده دیگه این هیچ ارتباطی به این بدهی نداره چون نقل و ذمه شده، حتی هم لم یعده، این زامنه پرداخت کنه پرداخت نکنه هیچ ضرر و خیری به این فرد شاهد نداره، پس ذی نفع نیست. اونی که در شاهد شرط ذی نفع نباشه، هر دو این فرضها ذی نفع نیست. در یکی هم حتی ذی ضرره، متضرر میشه، یعنی بر علیه خودش انگار شهادت میده، انگار به زامن میگه میتونی مراجعه کنی به من و هر چه پرداخت کردی از من بگیری. پس در هر دوی فرضها شهادتش قبوله. البته یه فروضی هست اونجا ممکنه ذی نفع باشه فردا انشالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.